رقابت یعنی جوانهایی که میخوان وارد میدان انتخابات بشن مسابقه بگذارن با افراد سابقه دار و با تجربه، اینا تلاش کنن، اونا هم تلاش کنن و یک مجلس خوب و قوی اون مجلس است که هم از این جوانها توش باشن هم از اون مجربها و با سابقه ها توش باشن. رقابت یعنی این مسابقه گذاشتن یکی از مهمترین مسائل در باب انتخابات اینه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
سلام و شب شما بخیر. من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلیم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. من تصور میکردم با سال جدید میلادی در میدان جنگ هم تحول ایجاد بشه. اگه خاطرتون باشه برخی تحلیلا حدود یک ماه قبل میگفت که امریکا به اسرائیل گفته تا سال جدید میلادی باید جنگ رو تموم کنیم. اما ظاهرا اینگونه نبوده. در اولین شب سال جدید بمباران‌های وسیع در غزه انجام شد و برخی آمارها حدود 150 شهید را در یک روز ثبت کرد. این صدای پدر شهیدی است که با فرزندش در حال وداع است. او میگوید ما از خدای ما به سوی او باز میکردیم. خداوندا این شهید را بپذیر. این احساسات مردمی در غزه دل انسان را به درد می آورد. اینجا هم تشییع جنازه دو تا شهیده که خونه‌شون در خان یونس منفجر شد و اونا شهید شدن. داشتم گزارش‌های شبکه‌های مختلف رو چک می‌کردم که یک گزارش خیلی خوب دیدم از شبکه المنار. خبرنگارشون رفته بود به اردوگاه دیرالبلح. تقریباً وسط این نوار غزه میشه.
وفق بإيجاد خيمة تؤويه وعياله وأطفاله برودة الطقس.
اون داره میگه که بعضی از این خانواده‌ها تونستن چادری برپا کنن تا خودشون و خانواده‌اش و بچه‌هاشون رو از سرما حداقل در امان نگه دارن.
و يتقاسمون ما تيسر من لقمات خبز قد تسد رمقهم.
اما اینم نصیب همه نشد. گرسنگی و شب سرد مهمان همیشگی الان مردم غزه است.
معرفتش ادبر ميه لهالصغار والله العظيم امبارح ولادي ما داقوا اللقمه ولا اولاد اخويا يعني ايش قاعدوا يصيحوا.
اینجا صدای یک زن فلسطینی رو داریم میشنویم. اون داره میگه که نمیدونم چطور برای این بچه‌ها آب تامین کنم. به خدا سوگند دیروز بچه‌هایم و بچه‌های برادرم یه لقمه نان نداشتن. این کودکان چه گناهی کردن؟ این بچه‌ها شب‌ها از ما نان می‌خوان. حتی سرویس بهداشتی هم نداریم. روی زمین و روی ریگ‌ها می‌خوابن.
لف ای خیمه، ای خیمه بتلاقیش عندهم.
اینجا هم یک مرد جوان فلسطینیه که با خبرنگار صحبت کرده و گفته
ولا لتر مای.
برای هر چادر کوچک یک لیتر آب هم وجود نداره. به چادر بزرگی که در آن 20 نفر بودن فقط 3 لیتر آب دادن.
تقریبا 20 نفر.
بله، این فقط یک تصویر ساده از زندگی مردم غزه است که اسرائیلی ها دنبال اون بود. اینو برای چی گفتم؟ به خاطر اینکه اگه یادتون باشه اون هفته‌های اول جنگ یک طرحی مطرح شده بود به عنوان کوچ اجباری مردم غزه، یعنی هدف این بود که همه مردم غزه یا قسمت اعظمشون رو از اونجا بیرون کنن و دیگه بر نگردن، آواره بشن، برن به مصر، برن به اردن یا حتی به کشورهای دورتر مثل عربستان و اینها. این طرح خب وسط اون خبرها به فراموشی سپرده شد تا اینکه دوباره از دیروز و پریروز خبرها جدی شده. بذارید چند تحلیل رو با هم مرور کنیم. ماجد مامیا معاون نماینده فلسطین در سازمان ملل متحده در سخنرانی در سازمان ملل گفته که
Mr. President, the killing of Palestinian civilians is not a collateral effect of the war.
آقای رئیس، کشتار غیر نظامیان فلسطینی اثر جانبی جنگ نیست. این حمله اسرائیلی ها بر اساس طرحی برای کشتار جمعی مردم است. این ابزاری است به دست اسرائیل برای تحت فشار قرار دادن مردم و وادار کردن آنها به کوچ استفاده می شود. ظاهرا تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلیس که احتمالا یادتون هم باشه خیلی حامی اسرائیل بوده، از طرف اسرائیل قراره بره رایزنی کنه با کشورهای غربی و کشورهای عربی تا زمینه دیپلماسی انتقال جمعیت مردم غزه به صحرای سینا انجام بشه. این خبر خیلی واکنش‌های تندی داشته. چند تا از تحلیل‌ها رو براتون می‌خونم. مثلا شبکه آرتی با لیث معروف تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده، اون هم گفته که این کار یک پاکسازی قومی و حذف اجباری جمعیت بومی غزه و فلسطین است. ما یک سابقه تاریخی مشابه در سال 1948 تا 1967 شاهد بودیم که به ما نشان می‌دهد صهیونیست‌های استعمارگر اجازه بازگشت به هیچ فلسطینی را که بر اساس بمباران از خانه‌شان گریخته بودند نمی‌دهند. دو روز پیش هم لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی یک مصاحبه داشت و شبیه همین را گفت.
שמיליון וחצי עזתים יצאו לסיני. לא צריך לגרש אותם בשום פנים ואופן.
قسمتشو براتون ترجمه میکنم که گفته که از طریق عملیات هوایی مرز میان غزه و مصر را تخریب کنند تا اهالی غزه به سمت صحرای سینا کوچ داده شوند.
چیم وشت غزه. از 300
خیلی منتظرن که ببینن که امریکایی ها چه موضعی میگیرن. ظاهرا که دولت بایدن رسما گفته مخالفه، اما برخی افراد پرنفوذ چیزای دیگه گفتن. مثلا قبلا جان بولتون مشاور امنیت پیشین امریکا گفته بود که طرح بسیار خوبیه، یا همین هفته هم نیکی هیلی نماینده ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه که رقیب ترامپ هم یه جوری هست گفته که طرح بسیار خوبیه و من ازش حمایت میکنم. چرا نباید این اتفاق بیفته؟ کشتار فلسطینیان برای اسرائیلی ها عادت شده و ظاهرا آوارگی آنها هم زیر زبان صهیونیست‌ها مزه کرده. اما موزیگی های سیاستمداران ایرانی هم به حوادث غزه زیاد بوده، مخصوصا سوهنگوی وزارت خارجه که دوباره به بحث امریکا و حمایت کاملش از اسرائیل ورود کرده و در تحلیلی گفته
ما نه دولت امریکا رو دارای صلاحیت و نه دارای اهلیت در واقع اخلاقی برای ایفای نقش در خصوص مسائل سیاسی فلسطین میدانیم. دولت آمریکا هیچگاه یک طرف راه حل برای بحران مزمن و ریشه‌دار و مسئله دردناک اشغال فلسطین نبوده. دولت آمریکا همواره یک طرف منازعه بوده، همواره در کنار رژیم غاصب صهیونیستی قرار داشته. دولت آمریکا بهترین اقدام و اثرگذارترین اقدامی که در ارتباط با فلسطین در شرایط کنونی میتواند انجام بدهد این هست که به حمایت‌های بدون قید شرط خود از رژیم قاسب صهیونیستی پایان ببخشد، به خواسته‌های جامعه بین‌المللی مبنی بر پایان بخشیدن به این جنگ ناجوانمردانه و ضد انسانی جامعه عمل بپوشاند.
راهپیمایی‌های جهانی هم همچنان ادامه دارد. خبری که تنها نقطه قوت ماست و امیدی است که همه جهان با مسئله فلسطین درگیر باشند. مثلا در لوکزامبورگ تجمع خیلی بزرگی داشتیم، یا مردم استانبول که دیروز واقعا گل کاشتند و
شهید میشور هستانلر بمبالانیور اوکولار بمبالانیور چوچوکلار انلر سیویلر یاشلیلر اولدوریلیور و استانبول بوگون بو زولمه دور دمک ایچین صفونی بللی اتمک ایچین
سیل عظیم جمعیت بود که در خیابانهای استانبول شاهد بود. موضوع کوچ اجباری خیلی مهمه، دغدغه ذهنی خیلی ها شده. باید ببینیم در چند روز آینده چه اتفاقی میفته و سیاستمداران مختلف چه موضعی میگیرن. حماس و جهاد اسلامی که به شدت محکوم کردم، امیدوارم در عمل به جاهای بدی نرسه و در حد همین هفت باقی بمونه. من هر روز بیشتر وقتمو صرف یافتن خبرهای مهم درباره غزه میکنم. فردا شب همین موقع در خدمت شما هستم تا خبرهای بیشتری براتون بگم. پس هر شب همین موقع همراه من باشید.
جنون ما که جنون سلسله داران همی رفتن ما که نشینیم تا ما که نشینیم که
روزی که پروانه شدی
همه نکردم چه نکردم میخوام بگم که پیامنده همه اونایی که این همه قتل عام عامل قتل عام یمن شدن سوریه شدن عراق شدن افغانستان شدن پاکستان شدن کشدار ملت ایران شده بخوام بگم که فکر میکنن سردار سلیمانی رفته از ذره ذره وجود سردار سلیمانی که دیگه باره شده شاید پود شده باشه قطعا لشکر لشکر خواهد جوشید.
سردار قاسم سلیمانی دومین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 13 دی ماه سال 98 هنگام خروج از فرودگاه بین المللی بغداد در طی عملیات آذرخش کبود طی حمله موشکی به شهادت رسیدند.
تنها میتونم بگم شهادت برازنده سردار قاسم سلیمانی بود.
پیکر پاکشون رو سمت قم رو راهی کردن تا همسر و پسرم رفتم به سمت حرم و بسیار شلوغ قلقله، جای سوزن انداختن نبود، یعنی واقعا یه روز بسیار ناراحت کننده غم انگیز بوده، چون یه آدم بسیار بزرگی رو از دست دادیم، یه کسی که حامی ایرانی ها بوده، حامی آدم های مظلوم بوده.
به سوریه آمد، به عراق آمد، به کشورهای دیگر آمد، سلطه ایشان رو اونجا تثبیت کرد.
خیلی دوستش داشتم، خیلی آدم خوبی بود، خیلی مرد خوبی بود، خیلی مهربون بود، خیلی قوی بود، خیلی دوستش داشتیم. هنوزم واقعا ناراحت اون روزام دیگه، یعنی یاد اون روزا میافتم واقعا حالم بد میشه.
یعنی کارش برای خدا بود که اینقدر محبوبیت در قلوب میلیون ها مسلمان در سر تا سر عالم ایجاد کرد.
خدمتشون برای اهل البیت میشناختشون، هر کاری که میکرد به خاطر خدمت به اهل البیت، به مسلمین و به هر مردی که مظلوم باشه.
از هند گرفته تا پاکستان، تا افغانستان، تا عراق، سوریه، کجا و کجا، کارش برای خدا بود. کسی که کارش برای خدا باشه، عملش برای خدا باشه، خدا هم محبوبیت او را در قلوب مردم خواهد انداخت.
کاری که کرده در سوریه و عراق خیلی از اون خیلی روشنه که همیشه با مردم بود و مخلصانه کار میکرد.
سردار شهید قاسم سلیمانی طی سالهای دفاع مقدس از فرماندهان عملیاتهای والفجر 8، کربلای 4 و کربلای 5 بودند. ایشون چندین بار مجروح شدند و پس از اون تا سال 76 فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان بودند. ایشون از سال 76 تا زمان شهادت به عنوان فرمانده در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت داشتند.
بماند که در دوره جنگ خب از مملکت حمایت کردن از نظر امنیتی نظامی، از نظر غرور کشور آدم خیلی مهمی بودن.
شرافت خریدن، انسانیت رو به دنیا نشون دادن که آقا شرف یعنی چی.
اصلا هیچ مرزی براشون وجود نداشت.
به یاری مستضعفین شتافتن، میخواد تو عراق باشد، میخواد تو سوریه باشد، تو افغانستان باشد، هر باشد تو یمن باشد، هر جا باشد براشون فرق نمیکرد.
حقیقتا این تحصیل که داشت در گلوه همه مردم، نه فقط ایران، چون من دیدن ارجنتین اشاره خودن، حتی به این مسیحی هم بودن کسان گفتن من گریه میکردم.
و 13 بود، یه دفعه مامانم گفتش خبر شنیدی؟ گفتم نه، چطور شده؟ سردار قاسم سلیمانی به شهادت رسوندن. اخبار نگاه کردیم، گوشیامون چک کردیم، دیدیم ها درسته. خیلی روز بدی بود، خیلی ناراحت شدیم به خاطر از دست دادن سردار عزیزمون. هنوزم که هنوزه مردم راجبش به خوبی صحبت میکنن. باعث افتخارمون بود که همشهری همستانیمون بود. روحشون شاد، یادشون گرامی.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مكتب سليمانی.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهان نیست اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
این یک تجربه است. تو فیلم به همین سادگی شخصیت اصلی یه خانم خونه داره که دچار ملال شده. به هر دری میزنه تا راهی برای برون رفت از شرایط پیدا کنه. زندگی طاهره از دور ساده به نظر میرسه. زنی خونه دار که مثل خیلی از زنهای دیگه تمام تلاششو میکنه تا خانه دار خوبی باشه. تو کمک به همسایه‌ها امساک نورزه و بچه‌هاش رو درست تربیت کنه. اینکه غذا سر وقت بخورن، به درس و مشقشون رسیدگی کنه، خونه‌داری و آشپزی به دخترش یاد بده و پسرشو مرد بار بیاره. طاهره یه زن سنتیه، از همون جنسنایی که چون زیاد میبینیم کاراشون، خونه‌داری هاشون اونچنان که باید دیده نمیشه. فیلم به یه گوشه از مشکلات زن خانه‌دار میپردازه، زنی که مسئولیت اداره یه خونه و مراقبت و تربیت دو فرزندشو داره و با بی‌اعتنایی همسر مواجهه. نمونه‌ای از زنهایی که تو خونه مددکار همسر و فرزندشون هستن و در جهت روشن نگه داشتن شعله فروزان زندگی تلاش میکنن.
پایان نامه‌مو که دفاع کردم دنبال کار بودم که همسرم دکترا قبول شد و باید بین 3 شهر مصاحبه میدادن که کدوم شهر برم و اتفاقا ایشون دورترین شهر رو به ما قبول شدن، تبریز، و حالا باید تصمیم میگرفتم که برم با ایشون یا بمونم و مثلا توی مدرسه غیر انتفاعی جایی کار کنم. چون که تازه ازدواج کرده بودم و مسافت خیلی دور بود، برخلاف همسرم که